تون رو البته همراه با آنچه که ما مطرح میکنیم برای ما بفرستید. حالا در رابطه با مطلبی هم که آوای جمعیت بود برای شما پخش کردیم، یکی از دوستان گفتن مشابه جامعه داره رو به پیری میره، باید به فکر باشیم. 0937 آخر شمارهشون هم 4 شماره آخر باز هم 0937 بوده. در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب. باز هم من پیامک‌های شما رو خواهم خوند و امیدوارم که باز هم برای ما در رابطه با سوال پیامکی جواب‌های خودتون رو بفرستید. و الان هم یک برنامه داریم به مدت 17 دقیقه بعد ساعت 0. شما دوستان در رابطه با منافقین صحبت کردید، این گفتگوی سیاسی این برنامه و در همین رابطه صحبت می‌کنه. شنونده باشید.
ساعت صفر.
و این گرفتاری های جزئی که در سطح کشور هست و در بین شهرها هست و این دزد هایی که طرفداری اونها را امریکا می کند و اعلام می کند که باید امریکا طرفدار این منافقین باشد، اینها را انشاءالله به زودی شرشون از ایران کنده بشد و هیچ اینها قابل ذکر نیستند. اینها یک دوست های هستند که گاهی یک جای یک چیزی منفجر میکنند، کاری که یه دزدی میکند اینها هم او را میکنند. هیاهوشون خیلی از صحبت خیلی میکنند ولی واقعیتی اینها ندارند.
برام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی مسئله حمایت امریکا از سازمان منافقین به عنوان مصداق بارز جنایت امریکایی. بریم سراغ بحث. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه‌ها و جریانات وابسته به بلوک شرق و غرب که مخالف حاکمیت روحانیت و انقلابیون مذهبی بر کشور بودند، با به راه انداختن عملیات تروریستی در صدد ایجاد ناامنی و اختلال در امور و در نهایت اضمحلال نظام برآمدند. اونها با بکار بستن حربه ترور از ابتدای پیروزی انقلاب، مقامات و مسئولین نظام و تعداد زیادی از مردم رو مورد هدف قرار دادن و به شهادت رسوندن. با اتخاذ جهتگیری براندازی نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی امریکا و در پی ناامیدی از نیل به این هدف از طریق لیبرال های نهضت آزادی، سران کاخ سفید برای وارد کردن ضربات کاری بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایران با خددهی، هدایت، پشتیبانی و حمایت مالی از گروه های تروریستی و توسل به تروریسم کور دامنه ترورها رو توسعه دادن. یکی از مجریان اصلی عملیات تروریستی علیه جمهوری اسلامی گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین بود که اعضای اون به عنوان مهره های اجرایی عملیات طراحی شده امریکا وارد عمل می شدن و الان هم مورد حمایت بیقید و شرط امریکا هستن. صحبت‌های علنی مقامات آمریکایی از تشکیلات رجوی در سال‌های اخیر و به ویژه اظهار نظر رودی جولیانی به عنوان یک مقام ارشد آمریکایی در نشست پاریس و معرفی سازمان مجاهدین خلق و رهبر جانی اون به عنوان آلترناتیو مطلوب و مورد حمایت آمریکا برای نظام فعلی حاکم در ایران، فارغ از اینکه مصداق بارز مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و نقض آشکار قواعد و هنجارهای بین‌المللی تثبیت کننده استقلال سیاسی و احترام به حاکمیت هاست، مبین یک تناقض آشکار در نحوه مواجهه این دولت با تروریسم و عاملان آن. مروری بر تاریخچه نگرش دولت آمریکا نسبت به مجاهدین خلق مؤید این ادعا است. جالب این که در سال 2003 پیش از حمله آمریکا به عراق، زمانی که دولت جورج بوش به دنبال دستاویزی برای توجیه حمله خودش به عراق به ادعای حمایت صدام حسین از تروریسم بین الملل، در کنار ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در زراتخانه های صدام بود، صراحتا یکی از مصادیق اصلی مورد اشاره کاخ سفید برای اثبات حمایت صدام از تروریسم بین الملل رو پناه دادن به گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد. همونطور که سایت کاخ سفید توی مطلبی کوتاه تحت عنوان حمایت صدام حسین از تروریسم بین الملل به ارائه نمونه‌های بارز چنان حمایتی پرداخت و در کنار مصادیقی مثل تلاش رژیم صدام برای ترور جورج بوش پدر در سال 1993، ارائه آموزش‌های تروریستی در زمینه هواپیما ربایی، انفجار، قتل و مواردی از این دست، به حمایت دولت عراق از منافقین به واسطه پناه دادن به اونها اشاره میکنه. از نظر قوانین داخلی امریکا، درج نام سازمان مجاهدین خلق در لیست گروه‌های تروریستی در امریکا بدین معنی که هر گونه حمایت مادی از این گروه عملی مجرمانه تلقی میشه و قابل پیگرده. این در شرایطیه که روزنامه گاردین در مقاله جالب در سال 2012 تحت عنوان 5 درس از خارج شدن سازمان مجاهدین خلق از لیست به عنوان یک گروه تروریستی به قلم گلن گرینوالد به ارتباط مقامات امریکایی و سازمان مجاهدین پرداخت و دولت امریکا رو به خاطر خارج کردن این گروه از لیست گروه‌های تروریستی در همون سال 2012 مورد سرزنش جدی قرار داد. توی این مقاله به مبالغ هنگفت مالی که منافقین به سیاستمدارای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پرداخت کرده بودند تا در حمایت از این گروه سخنرانی کنند اشاره شده و اسامی مقاماتی که چنین کمک مالی رو دریافت کرده بودند هم منتشر شد. به همین صورت منافقین ده‌ها هزار دلار به ژورنالیست‌ها و چهره‌های تأثیرگذار رسانه‌های مطرح آمریکا اعطا کرده بودند که اسامی اونها مورد اشاره قرار گرفت. بنابر گزارش گاردین، این مبالغ هنگفت مالی عمدتاً به سمت سه گروه اصلی سرازیر می‌شدند: اعضای برجسته کنگره آمریکا، گروه‌های لابیست واشنگتن و مقامات تأثیرگذار سابق. اما اون چیزی که تلاش‌ها در خصوص خروج سازمان از لیست گروه‌های تروریستی رو بیش از پیش غیرعادی جلوه میداد، گزارش‌های در سطح خود دولت آمریکا بود که اذعان می‌کرد که سازمان مجاهدین خلق در عمل فعالیت‌های تروریستی و سایر اقدامات نظامی خودش رو گسترش داده. در این راستا در همون سال 2012 NBC نیوز با استناد به سخنان مقامات آمریکایی گزارش داد که حملات مرگبار علیه دانشمندان هسته‌ای ایران توسط سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته، در شرایطی که این گروه توسط سرویس‌های مخفی اسرائیل آموزش دیده، تأمین مالی شده و مسلح شده بودند. توی آوریل همون سال، یعنی سال 2012، سیمور هرش، تحلیلگر مشهور نیویورکر، گزارش داد که امریکا برای سالها آموزش‌های گسترده‌ای را به نیروهای عملیاتی مجاهدین خلق در خاک خود امریکا ارائه داده. به عبارت دیگه دولت امریکا دقیقاً حمایت‌های مادی رو به گروهی که تروریستی نامیده می‌شده و قوانین اون رو خودش جرم‌انگاری کرده ارائه داده.
منافقین در دهه 60 تصورشون این بوده که چون هنوز نظام اسلامی تازه سرپا اومده، درگیر جنگ تحمیلی هست، درگیر محاصره اقتصادی هست، قادر خواهد بود با زدن رهبران انقلاب اسلامی و ایجاد رعب و وحشت و زدن مردم عادی کوچه و خیابان قادر خواهد بود که نظام اسلامی رو از پا در بیاره به وسیله تروریسم. خب با حضور گسترده مردم و رهبری داهیانه امام راحل عظیم الشأن این ترفند دشمن ناکام موند و نتونستن به نتیجه برسن. رفتم در کنار صدام قرار گرفتم و شدم بخشی از ارتش صدام و بسیاری از عملیات های ما رو و اون چی که صدام میخواست برآورده کردم برای اونها. خب اون هم نتیجه نداد. کارکرد امروز تروریست ها رفته به سمت کارکرد های لابیگری، کارکرد های جمع‌آوری اطلاعات. اون چی که امروز امریکا به هر حال همه ما میدونیم، مردم دنیا هم میدونن، قدرت نظامی رزمندگان اسلام و قدرت جمهوری اسلامی ایران بلا منازع هست. بنابراین کارکرد تروریسم امروز دیگه در مورد جمهوری اسلامی ایران جواب نمیده، هرچند این گزینه رو هم کنار نذاشتن. یعنی ما گزارش های متعددی خود امریکایی ها دارن مبنی بر این که در ترور دانشمندان هسته‌ای و بسیاری از موارد اینجوری یکی از ضلع سازمان CIA و CIA و موساد اسرائیل و یک ضلع دیگه هم منافقین بوده. ببینید این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران هست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ آلترناتیوی در مورد جمهوری اسلامی متصور نیست و ملت ایران بجز نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس و هیچ گروه و هیچ سازمانی نگاهی ندارن. خود امریکایی ها در گزارشاشون به صراحت در وزارت خارجه آمریکا به صراحت میگن که این گروه به شدت مورد نفرت مردم ایرانه. امریکا جایگزین چیز دیگه ای در دست نداره. این نشون میده که آلترناتیوی ندارد. اون ابزارهایی که بخواد علیه ملت ایران به کار ببرد بسیار بسیار محدود، به قدری که مجبوره بره سراغ گروه هایی که منفور ملت ایران هستن. این واقعا خیلی مایه شرمساری برای کنگره آمریکا باعث باشه که وقتی که میگه ما در کنار ملت ایران هستیم، کنار ملت ایران رو تفسیر میکنه در گروهک منفور نزد ملت ایران. رهبر عزیز انقلاب در طول 7 سال گذشته 2-3 مرتبه به این موضوع تذکر دادن که ما حتی در داخل کشورمون هم اون آگاهی‌های لازمی که بایستی میدادیم انجام ندادیم. این البته خلأ وجود داره، ما بایستی یه مقدار اقدامات حقوقی در مورد خود ظرفیت خانواده شهدای ترور که اینا خیلی اینا سندهای زنده جنایات گروهک‌های تروریستی و پشتیبانان اونها به خصوص مثل امریکایی‌ها و کشورهای غربی هستن، از ظرفیت‌های حقوقی اینطوری استفاده بکنیم و موضوع رو میز باید باشه. به نظرم موضوع رو میز نیست. این همه هیئت‌های دیپلماتیک وقتی میان در کشورمون از این ظرفیت ما میتونیم استفاده بکنیم. اونا دارن این کار انجام میدن، به هر مناسبتی که میرسه با اینکه دستشون تا مرفق به خون ملت ها آغشته است به دروغ بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن و ما از این ظرفیت ما خوب میتونیم خیلی استفاده کنیم.
رغم ارائه چنین گزارشهایی در سطح رسانه‌های آمریکایی که مؤید این مسئله که سازمان مجاهدین خلق درگیر فعالیت‌های تروریستی و تجاوزات نظامی علیه ایرانه، وزارت خارجه آمریکا در سال 2012 نام گروه مجاهدین خلق رو از لیست گروه تروریستی حذف کرد. الان و بعد از گذشت سالها از فعالیت آزادانه و علنی این گروه در امریکا و برخی کشورهای اروپایی، مقامات برجسته امریکایی همچون جان بولتون، مککین، جولیانی، پومپئو توی نشستهای منافقین شرکت میکنن و صراحتاً حمایت خودشون از این گروه و رهبری اون رو در راستای استقرار دموکراسی در ایران اعلام میکنن. این در شرایطیه که گزارشات وزارت خارجه آمریکا توی سالهای حکومت صدام حسین رجوی‌ها رو اساساً شخصیت‌های غیر دموکراتیک توصیف میکرد که نمیتونن جایگزین مناسبی برای حکومت فعلی ایران باشن. این حمایت‌های دولت امریکا از تشکیلات خیانتکار رجوی در وضعیتی رخ داده که حتی برخی تحلیلگرای امریکایی اونها رو به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در همدستی با صدام برای سرکوب شدید قیام‌های داخلی عراق مستحق محاکمه در دیوان کیفری بین‌المللی دونسته. صحبت های بنده تموم شد، اما برنامه هنوز به پایان نرسیده. شما میتونید بعد از خداحافظی من بخش دیگری رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
تو اشرف ندارم، داشتم تا من 5-6 سال پیش برادرم، آخرین برادرم بود که به دست رجوی ها شهید شد و اینقدر اینها بی وجدان بودن که به ما نگفتن.
کجای دنیا در کدوم نقطه از تاریخ دیده شده که خانواده‌ای پدری مادری خواهری برادری 20 سال 25 سال 30 سال بچه خودشو نبینه؟ این جنایت بشریته که دنیا باید بدونه ادامه داده میشه. همچنان حمایت میشه از طرف سیاستمدارا، پارلمانیستا که این رجویه رو فقط نگه دارن که به خاطر اینکه جلوی دولت حکومت ایران وایسن.
برگردین اشرف رو نگاه بکنین، اون قلعه رو نگاه بکنین، ببینین آیا نقض حقوق بشر نیست؟ طلاق‌های اجباری نقض حقوق بشر نیست؟ جداسازی بچه‌هایی که دیروز من با یکی از این خانمایی که بچه‌هاشو جدا کرده بودن ازش سوال کردم، گفتم که چه، فقط به من بگو چجوری مادر راضی میشه بچهشو از خودش جدا بکنه. خب میدونین این یه دفعه نیستش، اینقدر ریز 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 رو ماها کار میکنن، شستشو مغزی میدن که اصلا احساس گناه میکنیم از اینکه بچه داریم.
خواست خدا بوده، تقدیر بوده، سرنوشت بوده، هرچی بوده نمیدونم، که من به عنوان یه نماینده، به عنوان یه کسی که از سطح شورای رهبری تونسته به جامعه بیرون، به جامعه آزاد خواب گذاره، مقهور تهدیدات اینا نشه و اینجا از پشت این میکروفون با شما بگم که آره آقای مسعود رجوی ارتباط جنسی داره با زنها اونجا. من یه بچه 6 ماهم رو دادم رفت. خب به هر حال درست سازمان به من گفت باید بچه تو بفرستی دیگه نمیشه، باید طلاق بگیری. خب ولی اون طرفش هم من بودم که گفتم اوکی. ولی وقتی رفتم دیدم ته این چیه؟ تهش اینه که بیچاره مثل مسعود رجوی با زنان مطلقه رابطه جنسی برقرار کنه. تهش اینه؟ آخه کدوم وجدان بیداری، کدوم انسانی در این کره خاکی میتونه تحمل کنه چنین استثماری رو؟
از حمایت آمریکایی‌ها که اون قله هنوز پابرجاست.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. ساعت دقیقاً 19:48 است. اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه روی موج گفتگوست. 3 ساعت ده شب همراه شماییم.
دلم ونم ده چشیات هچی سیری که تفلینی وند هزا کشیم همه جا منه تو رپا چی اشکاری که میده بری رنیا نخوشی تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزم نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزم نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم شر سیاهام و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهام و تماسیت هیچی مرنیات و درتیات موت ندارم تا که برگردم بار از و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که میوزم نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزم نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید و برنامه رو پیگیری میکنید. البته این از پیامک های شما مشخص است. میخواییم صحبت بکنیم در رابطه با گرانی میوه. میدونم بحث داغی خواهد بود و شما دوستان شنونده هم این بحث رو شاید بیشتر از بحث های قبل ما دوستتر داشته باشید. موضوع گرانی میوه علی رغم فراوانی میوه در بازار میوه و تره بار. آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، من به شما سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به روی موج گفتگو.
علیکم السلام، وقت جنابالی، همکارانتون و شنوندگان بخیر باشه.
خیلی متشکرم. جناب کارگر، چرا میوه گرونه؟ من خیلی مختصر مفید، چرا گرونه؟
منم میگم چرا گرونه.
خب شما بگید چرا گرونه، منم بگم چرا گرونه، چه فرقی بین من و شماست؟
خب الان همون فرقش رو الان عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببین فرقش اینه که شما به عنوان، حالا شما خودتون گفتیم به عنوان مصرف کننده میرین 2 کیلو 1 کیلو 3 کیلو میخرین، ما هم به عنوان مصرف کننده میریم 300 کیلو 500 کیلو تا 2 تن میخریم. در صورت هر دو خریداریم و به خاطر این که گفتم که ما هم میگیم چرا، به خاطر همینه.
خب 300 کیلوی شما با 2 کیلوی من برابری نمی کنه آقای کارگر.
نه حالا من میخوام به اون به جواب شما برسیم که حالا اصلا فرقشیه.
بله
اجازه من ببندم این موضوع رو.
خواهش میکنم.
ما هم میریم میخریم، منتهی میدان مرکزی میخریم، یعنی عمده فروشی ما میخریم بعد میایم مصرف کنن، یعنی زمانی که ما هم میخریم ما هم خریداری، پس قیمت اونجا تعیین میشه در میدان مرکزی که دست اول. بعدش هم قانونش هم اینه که عرضه و تقاضا، یعنی هر وقت کم شد میتونن ببرن گرون بفروشن، هر وقت هم که فراوان شد اشباع شد ارزون بفروشن. این من همیشه همین موضوع رو تاکید کردم روش که عرضه و تقاضا یعنی هرج و مرج. یعنی چی آخه؟ وقتی که آقا هستی کم خیلی گرونش کنی، هر وقت هم که نیست حال دیگه اون ناچارن که ارزون کنن. پس بنابراین ما الان بحث در سطح شهر گرانی میوه رو نداریم، گران فروشیش رو نداریم، گرانی میوه رو داریم.
خب منم همینو عرض کردم جناب آقای کارگر. من میخوام بدونم حالا خیلی مسائل هست که این رو موجب شده، مثل حالا آب، کود، سم، نیروی کار. ما اینا رو مثلا یک مصرف کننده که من باشم، من نوعی رو میگم ها جناب کارگر، میخوام بگم شاید اینا باشه افزایش قیمت. حالا از نظر لوجستیکی و توزیع و اون چیزایی که من گفتم تطابق داره؟
ببین این موضوع که الان فرمودین اشاره کردین، ما همیشه این موضوع رو مطرح کردیم. یعنی ما میخوام بگیم که آقا این موضوع همچین بی ربط نیست، همشون هستش.
همچین بی ربط نیست، مثلا چقدر بی ربط نیست؟
ببین ما الان موضوعی که بیشتر مد نظر شده این اواخر، بحث حتی کارگرش هم الان موضوع حادی شده، چون اون کارگرهای اطبای که از اینجا رفتن، خب ما دیگه مواجه شدیم با کمبود کارگر، مخصوصا تو بحث هم بحث کشاورزی و هم در سطح مغازه ها. یعنی الان کارگر ایرانی خب باید، خب طبیعتا ما نمیگیم به حقم هست که باید بیمش کنیم، حقوق بالاتر بدید، چون تورم خب برای همه هست. پس اینا همه عامل همون برز و قولی به تروریش و اینا همه موضوعایی هست که مکمل هم میشه، خروجیش در از تورم میشه.
خب بفرمایید چقدرش اینهایی که شما مثلا ما صد بگیریم، از این صد چند درصدش این بخشی رو که شما گفتید شامل میشه؟
خب این که طبیعیه، همیشه بوده، ولی اینی که گران هست، یه موقع ما گرانی رو باید، اگه بخواییم کلیشو من میخوام بگم، یعنی حالا شما نفرمایی که از سر خودتون، چون من اول عرایزم عرض کردم که ما هم به عنوان یه مصرف کننده خرید میکنیم، وقتی که میریم اعضای من وقتی میگم من یعنی اعضای ما وقتی میره صبح زود ساعت دو برشا سه برشا، میگه آقا برای مثال، حالا چون مد نظرم بیشتر همون خیاله که الان یه ذره تورمش بیشتر نسبت به کالای دیگه هست، آقا این خیار چند میشه؟ 500 تومن برای مثال عرض کنم، 70 تومن 50 تومن. اصلا میگه چرا نداره اونجا؟ آقا همینی که هست، میخوای ببر میخوای نبر، ما داریم از ریشه یعنی یه مقدار ضرر میکنیم. و حالا اونجا چه عاملی هست که این همینجوری برای خودش میگه آقا 70 تومن 80 تومن؟ اون بحث جداگونه که اونو باید جواب بدن، که جواب دادنشون هم عرضه و تقاضا.
خب من میخوام بدونم که حالا این میوه که شما میخرید مستقیم از بازار مرکزی میوه و تره بار، خب تا برسه به بازار مرکزی میوه و تره بار چقدر از این گرانی سهم دلال و واسطه میشه اینجا؟
خب من
چند دست میچرخه تا میرسه دست شما و از دست شما میرسه به دست من؟
بله درسته. اتفاقا من به این موضوع میخواستم اشاره کنم، حالا این چند تا جواب داره.
خواهش
میکنم. این که بحث سطح شهر مشخصه، اینی که من بیشتر زجر میشم تو اون کلمه عرض و تقاضا، به همین میخوام برسیم که سطح شهر مشخصه. سطح شهر وقتی که وارد میشه، من باید قانونا اگر این دوستان ما در میدان مرکزی به ما فاکتور خرید معتبر و قابل پیگیری بدن، من باید بیام سطح شهر با همون فاکتور این آغاز، سببی که برای یک میوه فروش لحاظ شده، لحاظ کنم و اتکتم رو بدن. خب پس اینجا سود ما مشخص شد، یعنی یک درصد 35% گذاشتم برای میوه فروش که بعد از خرید اون فاکتوری که داره 35% لحاظ کنه روش. یعنی هر قیمتی که اینو بدن ما باید اینو لحاظ کنیم، که خوشبختانه همکارای ما در سطح شست از 20-25% دیگه بیشتر نمیشن، چون انقدر بارا گرون هست که دیگه برای سود اینا جایی نمیده. و واقعا خودشون بارها من صحبت کردم، میگن آقا ما شرمنده میشیم از مشتری، چون مشتری از پشت پرده که خبر نداره، فقط ما رو میبینه. این یه بود رضیشه که ما این سود ما پس اینجا 35% شد. هر مبلغی که ما در اینجا بخواییم 35% ما لحاظ بکنیم. حالا اون سوال اولی شما که این چه هزینه هایی میخوره؟ خب ما اول اصلا به واسطه وارد نمیشیم، از خود بارفروش میگه. بارفروش یه درصد 10% داره که سود لحاظ میکنه و قانونن بار کشاورز رو انتقال میده به خریدار. حالا ما بحث واسطه رو داریم، حالا اونجا باز کارگری بهش میخوره، بعد پول وانت، پول اون کامیونی که اومده، اینا هم لحاظ میشه. اما یه بحث دیگه داریم که حالا اون در مواقع ضروری یا حالا یه موقعی کم بود اتفاق میفته، واسطه هم میاد وسط. واسطه قبل از اینکه اعضای ما برن بخرن، واسطه اون بار کمیاب رو دپو میکنه و زمانی که همکار